ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه دوم دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 23 دسامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
با سلام به شاهین و شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن 1500 تن در تظاهرات آبان ماه خبر داد و نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان دستور داده بود که هر کاری که لازم است برای پایان دادن به اعتراض‌ها انجام دهند. رویترز به نقل از آنچه 4 منبع از جمله 3 تن که به گفته این خبرگزاری نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند افزود که 17 نوجوان و 400 زن در میان کشته شدگان هستند. این
این تصویری ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن. اصلا براشون مهم نیست.
این خبرگزاری نوشت که اطلاعات این منابع مربوط به نیروهای امنیتی، سردخانه‌ها، بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی بوده است. پیش از این برآورد سازمان‌های حقوق بشری حاکی از کشته شدن بیش از 300 تن بود، هرچند که این سازمان‌ها می‌گفتند شمار کشته شدگان احتمالاً بیش از این هاست. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون آمار کشته شدگان تظاهرات آبان ماه را اعلام نکردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان روز دوشنبه در استان‌های مختلف دست از کار کشیدند و در دفاتر مدارس تحصن کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان ایران، این تحصن از جمله در شهرهای بوشهر، سقز، مریوان، سنندج و شیراز انجام شده است. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته‌های صنفی معلمان خواستاران شده بود که معلمان در زنگ دوم در روز دوشنبه امروز از رفتن به کلاس‌های درس خودداری و در دفاتر مدارس تحصن کنند. تحصن در شرایطی برگزار شده است که مدارس استان تهران و چندین شهر دیگر به دلیل آلودگی هوا تعطیلند. از جمله خواسته‌های مطرح شده در بیانیه تشکل‌های صنفی معلمان، افزایش سهم فرهنگیان و دانش آموزان از بودجه و اجرای سیستم رتبه‌بندی است. شماری از بازنشستگان امروز دوشنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. افزایش مستمری ها بر اساس سبد معیشت، اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری و آزادی فعالان زندانی از جمله شعارهای نوشته شده بر روی پلاکارد‌هایی بود که تجمع کنندگان در دست داشتند. بازنشستگان تجمع کننده همچنین شعار دادند: این تجمع بر اساس فراخوان گروه‌های متعلق به بازنشستگان برگزار شد. در سالیان اخیر بازنشستگان تجمع‌های متعددی را در نقاط مختلف ایران برگزار کرده و خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شده‌اند. خبرگزاری ایسنا میگوید برخی گزارش‌ها درباره کشته شدن امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در سوریه، صحت ندارد و او در سلامت کامل به سر می‌برد. در گزارش ایسنا به منبع خبر سلامتی این فرمانده سپاه پاسداران اشاره نشده و همچنین مشخص نیست که آیا او در سوریه به سر می‌برده است یا خیر. پیش از این به دنبال حمله موشکی یک شنبه شب اسرائیل به سوریه گفته شده بود که امیرعلی حاجی زاده کشته شده است. خبرگزاری رویترز نوشته بود تعدادی از موشک‌های کروز اسرائیلی از حریم هوایی لبنان به اهدافی در جنوب دمشق اصابت کردند. در این ارتباط دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفت که مواضع نیروهای ایرانی و سوری هدف این موشک‌ها بودند. این سازمان اشاره کرده است که 3 تن در این حملات موشکی کشته شدند که احتمالاً ایرانی بودند. تاکنون ایران و اسرائیل در مورد این حملات اظهار نظر نکردند. و حدود 200 تن از کارگران راهن کرج صبح روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد و مزایایشان اعتصاب کردند. به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راهن، استاندار مرکزی و نماینده سپاه پاسداران در جمع کارگران حاضر شدند تا آنها را تشویق به پایان اعتصاب کنند. بر اساس این گزارش دستمزد مهرماه کارگران هم روز دوشنبه پرداخت شد. با این همه به گفته کانال رسمی کارگران و کارکنان کارکنان نگهداری خط و بینی فنی راه آهن کارگران به اعتصاب خود ادامه دادند. شاهین؟
بله ممنونم. مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم روزبه بلهری. اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، گزارشی از خبرگزاری رویترز منتشر شده که به نقل از منابعی در ایران اعلام کرده در جریان اعتراضات آبان ماه بیش از 1500 نفر در ایران کشته شدند. به این موضوع می‌پردازیم.
من این رو تقریبا باور میکنم با توجه به حجم و وسعت اعتراضات و شدت خشونتی که با حکم تیر مستقیم آقای خامنه‌ای انجام شده بود.
کنکاشی داریم برای کشف این موضوع که چه نیروهایی به سرکوب معترضان پرداختند؟
در ایران میدانی ترین نیروی سرکوب پلیسه و در قلب سرکوب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین ایرانی تشکیل شده از بدنامترین بخش پلیس، هم به لحاظ تاریخی هم به دلیل روش.
حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای ایرانی در سوریه را پی میگیریم و دلایلش را بررسی میکنیم.
بعضی ها هستن در ارتش اسرائیل که یک سیاست جدید اتخاذ کردند، به خصوص وزیر جدید دفاع اسرائیل.
همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید. پس با ما همراه باشید تا ظرف یک ساعت آینده برای شما از این خبرها خواهیم گفت. بله در خبرها هم شنیدید که خبرگزاری رویترز طی گزارشی اختصاصی به نقل از منابعی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران از کشته شدن 1500 نفر در اعتراضات اخیر ایران خبر داد. برای بررسی این گزارش بابک غفوری آذر همکارم همراه من در استودیو رادیو فرداست. بابک، نکات مهم گزارش خبرگزاری رویترز چیه؟
خبرگزاری رویترز به عنوان یکی از منابع اصلی خبررسانی در سراسر دنیا در گزارشی که امروز به نقل از سه منبع نزدیک به حلقه نزدیکان آیت الله خامنه ای و یک مقام چهارم رسمی اعلام کرده، اطلاعات تازه‌ای درباره ابعاد مختلف سرکوب اعتراض‌های آبان 98 اعلام کرده. مهمترین نکتهش همونطور که در خبرها اشاره شد و خودت اشاره کردی، اعلام رقم حدود 1500 نفر کشته این اعتراض هاست که رقم قابل توجهی محسوب میشه با توجه به اینکه ارقام اعلام شده قبلی از سوی سازمان‌های حقوق بشری در حدود 300 تا 400 نفر بود، یا در واقع چند صد نفر بود. حالا چند برابرش میکنه خبرگزاری رویترز در این گزارشی که منتشر میکنه. در این گزارش اشاره شده که از میان این 1500 کشته 17 نفر نوجوان زیر 18 سال زیر سن قانونی بودند و همینطور اشاره میکنه این خبرگزاری که حدود 400 زن هم در میان این کشته ها هست. این ارقام به این شکل تا به حال اشاره نشده بود، دست کم از سوی منابع رسمی خبری. و همینطور رویترز میگه که در میان کشته ها برخی از اعضای نیروهای امنیتی هم حضور دارن که البته تعدادشون رو به طور رسمی اعلام نکرده. در کنار این گزارش رویترز به برگزاری یک جلسه در سطوح بالای تصمیم گیری جمهوری اسلامی با حضور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران اشاره میکنه. این هم ابعاد تازه‌ای داره و همینطور در واقع داره در این گزارش به نقش اصلی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌ها اشاره میکنه.
در گزارش رویترز به برگزاری جلسه‌ای با حضور رهبر جمهوری اسلامی درباره نحوه مقابله با این اعتراض‌ها اشاره شده. جزئیات بیشتر درباره این جلسه چیه؟
رویترز میگه که روز یکشنبه 26 آبان جلسه‌ای در حضور آیت الله خامنه‌ای در محل اقامتش که احتمالاً منظور همون بیت رهبری جمهوری اسلامی، به اون چیزی که به نام بیت رهبری شناخته میشه، برگزار شده. روز یکشنبه 26 آبان همون روزی بود که صبح اون روز آقای خامنه‌ای سخنرانی داشت و اونجا دفاع کرده از تصمیم افزایش قیمت بنزین و گفت که حالا که تصمیمی گرفته شده همه باید اجراش بکنن. در واقع خط بطلانی کشید بر صحبت‌هایی که مطرح می‌شد مبنی بر احتمال عقب نشینی دولت از این صحبت، یا صحبتی که در مجلس هم مطرح شده بود درباره طرح‌های دو یا سفوریتی لغو اون مصوبه سران سه قوه.
رویترز میگه در این جلسه آیت الله خامنه ای خطاب حاضران گفته که جمهوری اسلامی در خطره و برای پایان دادن به اعتراض ها هر کاری لازمه باید انجام بدید و گفته که این دستور منه. رویترز میگه در این جلسه علاوه بر خود آقای خامنه ای معاونان امنیتی او حاضر بودند، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم حاضر بوده، اعضای کابینه دولت آقای روحانی برخیشون هم حاضر بودند که به طور مشخص اشاره نشده که چه افرادی هست، و گفته میشه که اونجا آقای خامنه ای از اتفاقات رخ داده در سطح اعتراض ها ابراز نارضایتی کرده، به طور مشخص اشاره شده به انتشار تصاویر از سوزاندن تصویر آقای خامنه ای که دیدیم در اعتراض ها رخ داده، یا تخریب مربوط به مجسمه بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی، اون تصویری که احتمالاً منتشر شد از انگشتر آقای خمینی در اعتراض ها که تخریب شده بود، و گفته که اگر مقام های حاضر در جلسه خطاب به حاضران گفته آقای خامنه ای اعتراض ها رو متوقف نکنن، او مسئول عواقب اعتراض ها رو همین مسئولان میدونه، و گفته که منابعی که این خبر رو در اختیار خبرگزاری رویترز قرار دادن گفتن که کسانی که در جلسه حاضر بودن موافق بودن بر این نکته که قصد معترضان سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده.
فکر میکنی این گزارش بتونه احیانا تغییری در فضای سیاسی کشور ایجاد کنه؟
درباره این موضوع باید صبر بکنیم. دست کم اون چیزی که داریم تا به حال میبینیم اینه که انتشار این گزارش در منابع رسمی خبری جمهوری اسلامی ایران مثل خبرگزاری های مختلف محدود بوده. همچنین رویترز در گزارشش اشاره میکنه که تلاشایی کرده که با تعدادی از مقام های رسمی جمهوری اسلامی برای تایید این نکته هایی که در گزارش مطرح شده تماس بگیره و صحبت بکنه. میگه دفتر سخنگوی دولت جمهوری اسلامی تماس ها رو رد کرده، همینطور نمایندگی ایران در سازمان ملل هم به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداده.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر که کنار هم به مسئله خبرگزاری رویترز پرداختیم، گزارشی که منتشر کرده در مورد کشته شدن 1500 نفر در جریان اعتراض ها. اما تو همین موضوع باقی بمونیم برای بررسی ابعاد گسترده سرکوب اعتراض های اخیر در ایران، و حالا همکارم رضا حقیقت نژاد، همکار دیگه ما در رادیو فردا، اینجا در استودیو حضور یافته تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. رضا، خبرگزاری رویترز در گزارشش به سه منبع از حلقه نزدیکان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره میکنه. چقدر مرسوم و داوله که حلقه نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی حاضر به بیان چنین جزئیات و اطلاعاتی بشن، و در اختیار قرار دادن چنین اطلاعاتی چه معنی داره؟
ما این توی سالهای اخیر گزارش متعددی داشتیم که درز اطلاعات داشتیم از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی. مثلا نمونه بارزش کانال تلگرامی آمد نیوز بود که تکیگاه اصلیش اخباری بود که ادعا میکرد که از طریق منابع داخلی به خصوص منابع در سپاه پاسداران به دستش میرسید، که بعضا هم مقامات داخل ایران به خصوص نمایندگان مجلس تایید کرده بودند که از یه لایه‌های درون نظام این اطلاع در اختیار اون کانال قرار میگرفت. در نمونه‌های دیگه هم داشتیم در جریان همین اعتراضا، بعضا برخی از رسانه‌ها گفتن که از منابع در فرمانداری‌ها تونستن اطلاعات رو کسب بکنن. ممکنه که انگیزه‌های متفاوتی باشه. مثلا در قضیه سایت آمد نیوز گفته میشد که جنگ بین نهادهای اطلاعاتی یا بازی‌هایی که می‌خواستن اون رو انجام بدن منجر به درز اطلاعات میشد. ممکنه که بعضا افرادی باشن که از سیستم خارج شده باشن، یا یک انگیزه یه حقیقت جویانی در درونشون باشه و احساس بکنن که باید این اطلاعات درز بره. ولی خب کلیت این نشون میده که یک عدم هماهنگی و یه ناکارآمدی در اون سیستم اطلاع رسانی وجود داره که یه بخشش رو ما میتونستیم در همون خودداری مقامات نظام از اعلام کشته‌ها تا الان بگیم که هیچ آماری رو نمیدن در این زمینه ها. حالا از ترس اینکه نگران هستن بعدش آمارهای جدید بیاد افشا بشه و حرفشون دروغ در بیاد، نگران هستن که چه پیامدی خواهد داشت، الان تا الان هیچ آماری در زمینه کشته ها ندادن.
گزارش رویترز مسئولیت و شیوه سرکوب رو بر عهده بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران یعنی رهبر جمهوری اسلامی قرار داده. میشه چنین تحلیلی داشت که منابعی در دولت حسن روحانی بار در اختیار قرار دادن گزارشایی بخوان بار مسئولیت وقایع اخیر رو از دوش خودشون بردارن؟
من ترجیح میدم روی این بخشش تاکید بکنم که این گزارش رویترز رو میشه در بیرون یک شواهدی براش پیدا کرد در مورد نقش مستقیم آقای خامنه ای. مثلا آقای سعیدی که در دفتر سیاسی عقیدتی رهبر جمهوری اسلامی کار میکنه، ایشون اومد گفتش که آقای خامنه ای همه هزینه‌های این تصمیم رو بر عهده گرفته. آقای جوانی که از مقام ارشد سپاه گفت که اگر ورود به هنگام آقای خامنه ای نبود ما 48 ساعته نمیتونستیم اعتراضات رو جمع بکنیم. فرمانده سپاه، معاون عملیات بسیج، اینا خیلی تاکید داشتن که ما در خیابان جنگیدیم تا 48 ساعته جمعش کردیم. این تمایلی که نشون میدادن این که در 48 ساعت تونستن سرکوب بکنن نشون میداد که یه دستور از بالا اومده که قاطعانه با این موضوع برخورد بکنن. کما اینکه یکی از فرمانداران هم گفتش که من موقعی که درگیری شدید شد گفتم هر کس وارد فرمان داری شد با تیر بزنید. بنابراین ما میبینیم که کلن یک روح برخورد خیلی خشنی در میان سرکوب کنندگان وجود داشت. مثلا در جلسه با وزارت کشور حتی نماینده ها به وزیر کشور گفته بودند که شما چرا به جایی که مثلا به پای معترضان شلیک بکنید به سر اونها شلیک کرده بودید، که وزیر کشور هم بهشون گفته بود حالا ما بعضا به پاشون هم شلیک کردیم. یا در ماشر ما میدیدیم که اونجا یک کشتار وسیع رو داشتیم که تو گزارش رویترز هم 100 نفر اومده، نیویورک تایمز هم قبلا 100 نفر رو اعلام کرده بود. کل اینا دو تا چیز رو نشون میده: یکی این که آقای خامنه‌ای نقش مستقیم داشت، خیلی سریع وارد شد، دستور قاطع داده بود برای برخورد، و یکی کسانی که مأمور اجرای اون بودند خیلی قاطعانه اومده بودند و این دستور رو اجرا کرده بودند. اما اینکه آقای روحانی چنین کارو کرده باشه من چنین برداشتی ندارم، چون مسئول اصلی این مدیریت ماجرا وزیر کشور بود و حتی برخی از نماینده‌ها به خاطر ناکارآمدی میگفتن باید استیضا بکنن. بنابراین آقای روحانی خودش به عنوان یکی از مسئولین اصلی کشتار هست و حتی اگه چنین کارایی هم بکنه اون مسئولیت اصلی که الان متوجهش هست کمرنگ نخواهد شد.
این گزارش آیا میتونه تغییری در فضای سیاسی کشور ایجاد کنه؟ این سوالی هستش که من از بابک هم پرسیدم.
نه، نمیشه گفت که خیلی زیاد، به خاطر که مقام جمهوری اسلامی به سرعت میان این اعداد رو تکذیب میکنن. حتی گزارش های عفو بین الملل که مثلا 300 نفر بودن رو هم تکذیب میکنن و اصلا اظهار خوشحالی میکنن که رسانه های خارجی یا منابع مستقل دسترسی ندارن به آمار کشته ها. کما اینکه داستان روزهای اخیر داستان کل کشور گفته بود که به جای که آمار کشته ها رو به مردم باید بگیم، باید بیان بگیم که چقدر اصلا در این دوره وارد کشور شده و تو اعتراضا استفاده شده. بنابراین اونا اصلا در یه جهان دیگه‌ای سیر میکنن نظر اطلاع رسانی و نوع برخورد، و الان اون نیروی مخالف سیاسی هم که در داخل کشور بتونه بیاد اینها رو تبدیل به یه ابزار فشار بکنه بر سایر لایه‌ها اونجور کم رنگه. یعنی مثلا یکی دو تا نماینده مجلس هم که گفتن که اگر آمار رو اعلام نکنید ما خودمون میایم اعلام میکنیم، یا خواستار تشکیل یه کمیسیونی شدن، تا حالا نه جرئت کردن این آمار رو اعلام بکنن نه اون کمیسیون کاری کرده. مثل سالهای این سالا موفق شدن که اون اندک لایه‌های مخالف یا منتقد داخلی رو سرکوب بکنن، هیچ نهادی در داخل وجود نداره. بنابراین این آمارهای بین‌المللی تبدیل نمیشه به یه اهرم فشار. اگر در سطح بین‌المللی خیلی فشار بیشتر بشه، نهادهای بین‌المللی مثلا سازمان ملل وارد بشه، ممکنه که یک تأثیری بر رفتار ایران بذاره و وادارش کنه بر پاسخگویی، ولی در شرایط فعلی نمیشه امیدوار بود.
بله، ممنونم از همکارم رضا حقیقت نژاد که در مورد گزارش خبرگزاری رویترز با هم گفتگوی داشتیم. اما تو همین موضوع بمونیم، در همین زمینه من گفتگوی داشتم ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، و ابتدا نظرش رو در مورد این گزارش رویترز پرسیدم. رضا علیجانی:
من این رو تقریبا باور میکنم با توجه به حجم و وسعت اعتراضات و شدت خشونتی که با حکم تیر مستقیم آقای خامنه‌ای انجام شده بود و سیاست ارعابی که میخواستن ایجاد بکنن و ترسی که حکومت داشت که این بهمنی که راه افتاده ممکنه حکومت رو زیر بگیره، و از اون طرف سیاست ایجاد ترس در میان مخالفان، و این که بسیاری از کشته شدگان از اخشاری هستن که خیلی ارتباط با رسانه‌ها ندارن، تهدید پذیرن، حتی خودسانسوری در بین خود خانواده وجود داره. بنابراین چهار رقمی بودن کشته شده ها تا حدی باورپذیر خواهد بود.
الان در اطراف شهرها یا حتی بعضی وقت در مناطقی داخل شهرها اجسادی پیدا میشه. همین امروز من خبری خوندم که غلامرضا صادقی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان تهران خبر داده از پیدا شدن 3 جسد زیر مخروبه های یک بانک که مشخص نیست اصلا واقعا اینا چطوری در یک بانک پیدا شدن و این حرفا. بعد میدونیم که تعدادی از اجساد رو داخل رودخانه ای انداخته بودن که پیدا کردن، خانواده هاشون رو خواستن برن اونجا و تشخیص هویت کنن. این رو چطور میتونیم ما تفسیر کنیم؟ چرا با اجسادی که در ناآرامی ها کشته شدن الان این طور دارن اینها رفتار میکنن؟
این میتونه دو جنبه داشته باشه. یکیش شتاب و عجله‌ای که بوده، که مثل اتفاقی که در اعدامهای سال 67 بود و اینا با عجله پیکر قربانیان رو میبردن در گروه های دست جمعی دفن میکردن و حتی اونقدر عجله داشتن که خاک کافی رو اونا نمیریختن. خانواده ها بعدن حتی دست و پای اینها رو و بخشهایی از پیکرشون رو روی خاک دیده بودن. یه بخشی ناشی از عجله است و یه بخشی هم برای ارعابه. یعنی وقتی که به هر حال کسی کشته میشه، این رو در بعضی از شهرستان‌ها خبرها بود که ساعت‌ها می‌ذاشتن که در اون جسد روی زمین بمونه، مردم ببینن اون چیزی که در دوره قاجار و قبل از اون در حکومت‌های ایران رایج بود که بر بالای دار و مناره اینها رو نگه می‌داشتن. یه جاهایی هم ممکنه اتفاق افتاده باشه، یعنی فرض کنید کسی رو داخل بانک بوده، تیراندازی کردن، کشته شده و چون بانک آتیش گرفته اونقدر مونده که به هر حال بانک رو سرش خراب شده. انداختن در رودخانه و اینها، اینم بازم همون دو جنبه رو داره. یکی میتونه عجله باشه برای لاپوشانی، برای اینکه این افراد مفقود الاثر باشن تا کشته، یا به عکس خودشون لو بدن برای اینکه اینها جنازهشون کشف بشه و بعدن ترس بره زیر پوست جامعه. به هر حال اینا همه گمانه‌زنی است، ولی اون چه که اتفاق افتاده وسعت کشته هاست که حکومت در یک سرکوب بیرحمانه و عجولانه و خشن توسط نیروهایی که در سوریه بودن و در اونجا آدم کشی رو خیابان به خیابان تجربه میکردن اتفاق افتاد، و در کنارش بسیجی که از اراذل اوباش کردن، اتفاقی که در جنبش سبز هم پیش آمد، اراذل اوباش رو برای سرکوب مردم به کار گرفتن در کنار تکتیراندازها و نیروهایی که شستشوی مغزی داده شده بودن. اینها رو تصور میکردن به جنگ داعش رفتن، به جنگ سربازان دشمن رفتن و بایستی از مقام ولایت دفاع بکنن برای حفظ نظام در برابر آمریکا و اسرائیل و عربستان، و همین در حال خلافگویی هایی که ذهن این افراد رو به اونها انباشته و آغشته کردند.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز 26 آذر در واکنش به یه پرسشی راجب پیدا شدن جنازه برخی معترضان حوادث آبان 98 در رودخانه‌ها گفته بودش که مرگ‌های مشکوک رو بررسی می‌کنیم و کلاً اینها رو آمارسازی و کشته‌سازی ذکر کرد، عنوان کرد در مورد اینها، به این صورت گفت. اما به طور کلی هنوز هم خبری در مورد بررسی‌هایی که ایشون قولشو داده بود منتشر نشده. این مرگ مشکوک و کشته‌سازی هایی که ایشون بهش اشاره کرده به نظرتون چه معنایی میتونی داشته باشه؟
این که کشته‌سازی و قتل مشکوک و اینها که خب مسخ این حرف ها، این همون چیزیست که سیاستیست که در مورد ندا آقا سلطان هم به کار بردن. یه بار اون رو گفتن انگلیس ها کشتن، یه بار گفتن مجاهدین کشتن. و البته از موضع بزدلانه ای هم هست، جدا از موضع فریبکارانه، این که جسارت بر عهده گرفتن مسئولیت کشته ها رو ندارند. اما هیچگاه این کمیته ها و کمیسیون های تحقیق و رسیدگی ها به نتیجه نخواهد رسید، چون اونها از قبل می دادن که خودشون فرمان تیر دادن. حتی بعضی از نمایندگان مجلس گفتن که در رابطه با وزیر کشور پرسیدیم که چرا به سر اونها تیراندازی شده. یعنی این یک سوال اولیه است که برای هر شهروند عادی طبیعیه که شما چرا از روش‌های دیگری برای برخورد با معترضین استفاده نکردین، روش‌هایی که همه امکاناتش رو هم داریم. بنابراین هیچگاه این کمیسیون‌ها و رسیدگی‌ها به نتیجه نخواهد رسید، چرا که هم وسعت و حجم وحشتناک کشته‌ها و سرکوب رو نشون میده و هم اعلام کوچکترین آماری از سوی مقامات رسمی اینها در حال مستندی برای نهادهای حقوق بشری خواهد شد که اینا هیچگاه تن به این کشف حقیقت نخواهند داد. و تاریخچه چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی هم نشون داده که این نوع پرونده‌ها، پرونده ادامه 67، قطعه‌های زنجیره‌ای، پرونده این نوع سرکوب‌های خیابانی و حتی پرونده‌های بسیار محدودتری در حد اسید پاشی به زنها در اصفهان هیچگاه به نتیجه نرسیده، چون همه جا به منابع قدرت متصل هست.
گفتگوی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن فرانسه. اما چه نیروهایی وظیفه سرکوب آبان ماه رو، سرکوب اعتراض‌های آبان ماه رو در واقع در کوچه و خیابان‌های ایران بر عهده داشتن؟ همکارم مراد ویسی که حوزه تخصصیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، این نیروها رو به تفکیک اینگونه تشریح می‌کنه.
در ایران میدانی‌ترین نیروی سرکوب پلیس و در قلب سرکوب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین ایرانی تشکیل شده از بدنامترین بخش پلیس، هم به لحاظ تاریخی هم به دلیل روش. به لحاظ تاریخی به این دلیل که یگان ویژه پاسداران در پلیس موقعی تشکیل شد که کمیته ژاندارمری و شهربانی با هم ادغام شدند و یگان ویژه پاسداران از کمیته ها تشکیل شد که از نظر مخالفین جمهوری اسلامی و کسایی که معترض بودن و سرکوب شدن، بدنامترین بخش سرکوب در دهه 60 همین گردان ضربت کمیته بوده. و در خود یگان ویژه گروه‌های مختلفی که یگان‌های مختلفی که دارن در سطح کشوری، فرمانده این سرکوب سردار محقق بوده که فرمانده یگان ویژه است و در سطح استان هم این ترکیب آقای اشتری که فرمانده پلیس است و آقای محقق که فرمانده یگان ویژه است در سطح استان هم این بوده، یعنی هم فرمانده نیروی انتظامی هر استان و شهر هم فرمانده یگان ویژه در قلب این سرکوبا بودند. پلیس عادی هم به کار گرفته شده، هم به دلیل فراگیر بودن اعتراضات. سوم هم اطلاعات ناجاست که معمولا تو بگیر و ببندها ازش استفاده میشه و شما این بخشش رو در عرصه میدانی میبینید، فقط بخش بازداشت نیست. اطلاعات ناجا معمولا تلاش میکنه در جهت دادن و منحرف کردن به اعتراضات، مثلا شعارهایی که خودشون دوست دارن میدن به سمتی که خودشون میخوان، تو بلاس فیزیکی میخوان هدایت کنن. ولی اون چه که بهتون میتونم بگم اینه که پلیس ایران میدانی ترین نیرو در سرکوب اعتراضاته و در قلب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین همیشه مرکز نیروی سرکوب کننده در خیابان بوده. و یه چیز دیگه اینه که شما در ویدیوهایی که الان دارید میبینید نیروهایی رو میبینید که به زانو نشسته و داره شلیک میکنه. نیروی لباس شخصی و یا کسی که میخواد برای دفع تظاهر کننده از اسلحه استفاده کنه معمولا به زانو نمیشینه. کسی به زانو میشینه که نیروی آموزش دیده است و معلومه اینجا یگان ویژه اصلا به قصد شلیک کشنده و آسیب جدی و دقیق هدف قرار دادن یه جای خاصی از بدن به زانو میشینه که دقت تیراندازی رو بالا میبره. ببینید اینی که شما نیروهای سرکوب با لباس سپاه تو خیابون کمتر دیدین معنیش اینه سپاه نبوده، نیرو انسانی فقط بوده، سپاه گفته آقا شیفت ما نیست بریم خونه. نه، اصلا اینطور نبوده. خود از فرماندهای سپاه است. آقای فدوی جانشین فرمانده سپاه گفته من و سردار سلامی فرمانده سپاه 24 ساعته تو اتاق فرماندهی در تهران با ویدیو و تصویر همه خیابونای کشور رو داشتیم میدیدیم. آقای آبنوش هم معاون عملیات بسیج گفته از یک شنبه نیرو انظامی دیگه گفت من نمیتونم و سپاه و بسیج رفتن کمکش. این کمک در تهران که میگن کمک، قرارگاه سارالله اداره کننده سرکوب بوده در تهران. در شهرستان هم این قرارگاه استانی. شما موقعی که میبینید در ماشر خودرو زرهی توپدار میاد، این دیگه مال ناجا نیست. این مال قرارگاه استانی سپاه پاسدارانه که در تمام استانهای کشور وجود داره. در دوره فرماندهی سرلشکر جعفری رو سپاه ایجاد شد سال 86 به این معنا که سپاه هر استان بتونه در مقابل تهدید داخلی یعنی قیام مردم یا تهدید خارجی خودش مستقل از تهران تصمیم بگیره و سرکوب بکنه. نهاد دیگه‌ای که در سپاه مسئول این سرکوب ها است، برآمده از تجربه 88 سرکوب 88، گردان‌های امنیتی موتوری امام‌علی که ما راجع فردا نوشتیم راجعش، به این دلیل که اینا از نظر سپاه رعب و وحشت ایجاد میکنه موقع 40 50 تا موتور تریل با صورت پوشیده بخوان حمله بکنن. راجع به بسیج من یه جمله بگم. خود فرمانده بسیج گفتن ما 2000 تا گردان داریم، البته ادعاست که میگن 1000 تاش گردان امنیتی بیت المقدسه. اگر هر گردان 250 تا باشه، یعنی اینا فرض گرفتن به 250000 نفر جیره و مواجب و حقوق میدن که بیان فقط مردم رو سرکوب بکنن، گردان امنیتی که به درد کار جنگی نمیخوره. ترکیب سپاه و بسیج به نظرم نقش اصلی در سرکوب داشته، یعنی کسی که در خیابون در صفحه اول بوده نیرو ویژه بوده، ولی کسی که به لحاظ نظامی امنیتی مدیریت سرکوب کرده سپاه پدخاده. پیشانی سرکوب در خیابان همیشه لباس شخصی بوده، اونی که اولین لایه است که به نیروی معترض و مردم معترض حمله کرده. تعدادش ممکنه زیاد نباشه، ولی برای حکومت مهمه که اون 50 نفری که چوب دستشه، باتوم دستشه، از رو جدول میپره، سوار موتور به صف اول معترضین حمله میکنه که رعب و وحشت ایجاد کنه. این لباس شخصی ها برای حکومت مهمن. آقای خامنه‌ای هم بارها گفته به این جوونا نگید تندرو، اینا روز مبادا به درد جمهوری اسلامی خورن. روز مبادا منظور آقای خامنه‌ای آبان 98. نیروی محرکه اینا هم از مداها میاد بیشتر. شما موقع مداهای مورد حمایت حکومت رو میبینید، این لباس شخصی ها بیشتر پای منبر اونا مداهی اونان. مثلا آقای محمود کریمی مداه معروف تو اتوبان اسلحه در میاره، شلیک میکنه، حکومت هیچ کارش نمیکنه. چرا؟ چون آقای خامنه ای مداها رو نیروی موتور و محرکه لباس شخصی ها برای سرکوب میبینه و معتقدن اونا آقای خامنه ای که هیچ وقت یک نیروی سرکوب رو نباید به محاکمه کشید و محکوم کرد. شما ببینید سعید مرتضوی رو بردن دادگاه، ولی نه به دلیل کریزک، نه به دلیل سرکوب، به دلیل خلاف مالی توی سازمان تامین اجتماعی. چرا؟ چون معتقدن اگه شما با لباس شخصی محمود کریمی مدعا اینا برخورد کنی، نیروی سرکوب برای آینده دوچار تردید میشه. دو تا نکته دیگه هم اضافه کنم. معمولا جمهوری اسلامی ابایی نداره که بره از بدنامترین آدم ها یارگیری کنه برای لباس شخصی ها. خود سردار همدانی فرمانده سرکوب سال 88 در تهران، فرمانده سپاه تهران، خودش گفت من 4-5 هزار تا از اراضی لوباش رو بسیج کردم، سازماندهی کردم بیان تو خیابون برخورد بکنن. همین دفعه اخیر در سال 98 تصاویرش در شیراز منتشر شده. دو نفر از کسایی که به بدنامی در شیراز معروفن با آقای دشکام نماینده ولی فقی عکس گرفتن. هم آقای دشکامی که گفته اگه مسئولین نمیتونن این اختشاشات و اعتراضات جمع کنن، من وارد میشم با بسیج و جمعش میکنم. آخرین نکته که میتونم عرض بکنم اینه که لباس شخصی دو جوره. یه جور همینایی که گفتم لباس شخصی و بسیجیایی هستن که با لباس غیر فرم میان، اینا ممکنه عضو نیرو مسلح باشن نباشن. دوم فرمانده هایی هستن که در میدان لباس فرم تنشون نیست، لباس شخصی تنشونه. به این دلیل دارن لباس فرم تنشون نیست که بهتر بتونن ببینن، کمتر مورد توجه اعتراض کننده ها قرار بشن و بتونن از یه فاصله دورتری سرکوب رو اداره بکنن.
بله، گفتگویی بود با مراد ویسی که در مورد نیروهایی که وظیفه سرکوب رو در آبان ماه 98 بر عهده داشتن برای اون میگفت. حالا بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی و ببینیم در همین زمینه توی این شبکه‌ها چه خبره. همکارم هومن عسکری اینجاست تا برای ما در این زمینه بگه.
درود بر تو شاهین عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که در بخش قبلی هم صحبت کردیم، شاهین گزارشی که از سوی خبرگزاری رویترز درباره آمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه در ایران منتشر شده همچنان در صدر موضوعات مورد توجه کاربران هست. هشتگ هایی در این باره ایجاد کردند، از جمله خامنه‌ای جنایتکار، دهه 60 تکرار شد، رویترز و اعتراضات آبان، که همچنان دارن تحت این هشتگ ها در توییتر و اینستاگرام و جاهای دیگر به ابراز نظر میپردازن. از جمله آریان که نوشته از سیستمی که کشتار دهه 60 و کشتار کردستان و سینما رکس و کوی دانشگاه و کهریزک و غیره را با خود دارد چه توقعی دارید؟ توقع دارید برای کشته شدن هزار نفر به مرجع آنچه که او مرجع توحش نوشته است پشت کنند؟ و کاربر دیگری هم نوشته است امروز دوشنبه 2 دی 98 درباره آمار شهیدان قیام که به دستور خامنه ای کشته شده اند نوشته آمده است که در کمتر از 2 هفته حدود 15,500 نفر کشته شدند. جنایت علیه بشریت است. این آمار این اعداد آمار واقعی مجاهدین رو تایید میکند. اشاره است به آماری که سازمان مجاهدین خلق چند روز پیش منتشر کرده بودند درباره آمار قربانیان اعتراض‌های آبان ماه 1398. کاربر دیگری به نام احمد نوشته است رویترز گفته با دستور مستقیم خامنه‌ای 1500 نفر در آبان خونین 98 کشته شدند. رحیم صفوی از فرماندهان سپاه میگوید هر مقامی که با خامنه‌ای همراهی نکرد دچار سوء عاقبت شد. و این کاربر نوشته است برای درک بیرحمی و سبوعیت جلاد همین 2 خبر کافی است. و کاربر دیگری نوشته است که ترس و جنایت نسبت مستقیمی با هم دارند. آنطور که اطرافیان خامنه ای گفتند به نظر می رسد او شبها بیخواب است. اعتراض ها و آتش زدن عکسش خشمگینش کرده. ناآرام است. حضور مردم در خیابان روح و جانش را زجر می دهد. می ترساندش. فرمان قتل 1500 انسان بیگناه را در چنین بستری می توان فهمید. در بخشی از اون گزارش رویترز آمده شاهین که در اون جلسه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی با مقام‌های امنیتی و همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت داشته اونجا پرخاش کرده و همچنین ابراز نارضایتی کرده از آتش زدن عکس خودش و همچنین از آتش زدن و نابود کردن مجسمه انگشتر و اون مهر آیت الله خمینی که در شهرستان شهریار اتفاق نه اون مهره اون مجسمه مهر آیت الله خمینی بودش و که البته در خبرگزاری رویترز نوشته شده در این گزارش مبسوطشون نوشته شده مجسمه آیت الله خمینی که اشاره است به همون ماکت بزرگ مهر یا اون انگشتر آیت الله خمینی. کاربر دیگری نوشته است که به گزارش رویترز دقت کرده اید خامنه ای در قیام آبان ماه گفته جمهوری اسلامی در خطر و به هر قیمتی شده باید حفظش کنید. این به هر قیمتی یعنی قتل عام کنید، زن و کودک مهم نیست، فقط بکشید که من 4 روز بیشتر حکومت کنم. رهبر خودخوانده مسلمین جهان همچنین شخصیتی است که واسه موندن در قدرت دست به هر جنایتی میزنه. و اما کاربر دیگری پرسیده است که 80 سالت باشد و بخواهی همچنان در قدرت بمانی به هر قیمتی. و اما کاربر دیگری هم در توییتر مقایسه کرده آمار کشته شدگان آبان ماه رو به دستور آیت الله خامنه ای با آنچه که در جنگ ایران و عراق اتفاق افتاده. او نوشته است که صدام در جنگ میانگین حدود روزی 50 نفر رو کشت. خامنه ای در اعتراضات آبان 98 میانگین روزی 500 نفر. منظور اون 3 روز اولیه اعتراض ها هست لابد به باور این کاربر. و اما کاربر دیگری هم هشتگ زده است که دهه 60 تکرار شد، 1500 کشته طی 4 روز. یعنی مقایسه‌ای کردند بین آمار کشته شدگان در این اعتراض ها و اعدام های اعدام وسیع مخالفان سیاسی و زندانیان در سال 1367.
بله، ممنونم از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. اما امیر حسین کبیری یکی از کشته شدگانی است که روز 25 آبان ماه در جریان اعتراض‌های اخیر به دلیل اصابت گلوله از ناحیه گردن جان خودش را از دست داد. کاملیا کبیری، خواهر امیر حسین کبیری، در گفتگویی با کیانوش فرید در برای برادرش و نحوه کشته شدن او میگوید.
برادر من که امیر حسین کبیری، متولد 65، بهمن 65، بعد روحی خیلی آرومی داشت، مترجم زبان انگلیسی خوبه بود، دانشگاه آزاد کرج، مغازه افروخت‌کنان داشت و به گل و گیاه خیلی علاقه داشت، خیلی به گلا رو دوست داشت، خیلی مهربون، خیلی عاطفی. نه که برادر من باشه، کلا روحی خیلی لطیفی داشت. آزش به هیچ کس نمیزنم، باید بگم یکی دیگه از دستش ناراحت بوده، اصلا همچین امکان نداره. خیلی بچه خوب و حیف شد.
خانم کبیری، چه اتفاقی افتاد؟ میشه اون روز رو تعریف کنید؟ کی بود؟ چی شد؟ شما چطور فهمیدین چه اتفاقی افتاد؟
25 آبان ظهر داشت من از سمت مغازه، از سمت جهانشهر، با من تلفنی در ارتباط بود، چون من خواستم برم جهانشهر، اون داشت میومد. اومد رسیدش، همیشه پیاده که میومد با هم حرف میزدیم تا رسید به سر 45 بود که خیلی خطرناکه، دارن چراغ راهنمایی رانندگی رو مردم میکنن. بعد قرار شد که دیگه مغازه رو باز نکنه، اون خیلی خطرناکه، میتونم جنسا رو داغون کنم، مغازه رو باز نمیکنم. قرار شد پسر من از مدرسه برداره برگرده جهانشهر پیش ما دوباره، چون ما منزل نبودیم، یه مهمون خدافزی داشتی کجایی همه قرار اینجا جمع بشه. بعد ساعت دیگه رو به سه نگران شدم، یه نگری زندم جواب نمیده، فکر کردم حالا راه خورده استراحت داره میکنه. گذشت دوباره ساعت حوالی 5 بود، پسرم زنگ زد که مهمونداری دنبالم نیومد، دیگه منم ماشین نبود، پیاده خودم رسوندم پسرم و پسرم اومد خونه. دیگه از موقع گشتیم تا 11 و نیم شب، خواستگاها نمیدونم کلانتری ها یه آدم خوبی واقعا تو کلانتری شروع زد، گفتم میدارم خستت میکنم، ما اصلا دستور گرفتن اینا نداریم، هیچ کس رو نگرفتم. سر 45 که شما باید صحبت کردین آخرین بار، اونجا دو نفر رو کشتن، 4 نفر هم زخمی شده زد. من شب اصلا سمت 45 دیدم همچنان دارن مردم رو میزنن، از آخر با تیر میزدن همچنان، اینقدر جب خطرناکی من از کوچه‌های فرعی انداختم، از دقیقا از سر 45 نتونستم رد شم، چون کامل داشتم که الو سقف ساختمون راه بر داشتن مردم رو میزدن، من خودم به چش دیدم، حالا کی بود نمیدونم، ولی داشتن میزدن. دیگه فکرش نکردیم و تا بیمارستان رو گشتیم، آخر هم بسر یک خوخوزه ای بود، بیمارستان البرز پیداش کردیم که از بیمارستان هم سیدی ازنش کشته.
وقتی تو بیمارستان البرز رفتین چطوری پیداش کردین؟ یعنی تموم کرده بود؟ از وضعیتش میگه داشت؟
ببین همون موقع که زده بودن قتل و خوش بده بود، برده بودن از بیمارستان، یه بیمارستان کرسه اونجا احیاش کرده بودن، بعد از اونجا فرستادن البرز، بعد با دستگاه، زیر دستگاه زنده بود ولی هوشیاری سه بود، هوشیاری نداشت. اونجا هم یه دو سه روز نگهش داشتن، خواستن عمل کنن، دوباره اونجا ایست قلبی شده بود. دکتر گفت چیزی نبود من عمل کنم، تمام استخون گردنش و نخاش نه شده، زبون نمیاره، به مادرش گفتن گزیه بدنش. یه خلاص مادرم اینم مادرش شهر کرد.
برای گرفتن پیکرش آیا دچار مشکل شدین؟ تونستین راحت پیکرش رو تحویل بگیرین؟
راحت سخت نبود، ولی من تعهد اینا گرفته بودم، ولی اون که پول بگیرن یا اذیت کنن اینا نه.
چطور؟
چون که خورده بود روال قانونی داشت.
چه تعهدی ازتون گرفتن؟
از من نه، از پدرم تعهد گرفته بودن که مراسم نگیرید، نمیدونم اعلام نذاری که شما نگیرید، خورده بدین که درست بوده، به این شرط اینا جنازه رو دادن ولی پولی نگیرید.
و تونستین واقعا مراسمش رو برگزار کنید اونطوری که میخواستید یا نه؟
مراسم خودش اصلا دوست نداشت، خودش مراسم سنگین یه جزء وصیتی خودش بود که معمولا میشه از مراسم سنگین برام نگیرید، یعنی همون وصیتش خودش شد که خواسته بود، ولی خب خانواده نمیخواستن، مثلا دوست داشتیم جوانمون بمیره که براش مراسم بگیره. مریض نبود، معتاد نبود، عراضه لوباش نبود، خیلی پسر خوبی بود، اصلا مرگ واسش خیلی دور بود.
بعد از تمام این اخبارا و اعتراض ها و کشته ها، بعضی از مقامات گفتن که میرن و دلجویی میکنن، نام شهید میذارن روی این
تماس داشتن. یک روز قبل از اینکه تلویزیون اعلام کنه زنگ زدم به پدرم گفته بودن که میخوایم دلجویی کنه با خسارت بدیم و اینا، ولی فعلا خبری نشده. خانواده منم متاسفانه با پدرم هم شکایت نکردن. منم به عنوان خواهر خواستم شکایت کنم، تو ایران خواهر هیچ حقی نداره، نمیتونم شکایت کنم. فعلا همه چی همینجوری به دست رسیده.
خودتون به عنوان خواهرش چه حسی دارین از اینکه میخوان دیه بدن؟
این من اصلا دیه ها ارزشی نداره، بچه نداشت که بخواد بچهش بمونه استفاده کنه. من خودم به عنوان خواهر میگم بعد قاتلش قصاص شه، اعدام، همون دیگه کشتن، همون جا اینایی که بدون اجازه کشتن. روز اول اصلا حق تیری نبوده، اصلا حق مثلا معنی نداره. این روز اول همه رو زدن، خیلی رو کشتن، همون جا که کشتن قاتل همون جا اعدام شن. دیگه بقیه میدونن که نافرمانی نکنن. اگه واقعا حق تیری نبوده نباید میزدن. توقع ما هم از رفعی میکنی اونا رو اعدام خود رو بقیه از حق نبی داشته باشن. اینجوری نمیشه جوانای مردم کشته شن، اون بگه رفتر گفت، این بگه نگفت، بود خود سری کرد، قصاص. اینقدر تنفر دارم از نیروی انتظامی، از پلیس، از سرباز. حالا جسد حال من اینه، خیلی ها رو کشتن. این که اشتباه تیر در بره، دو تا دیر اشتباه شد، سه تا خلاف کنن، این هم آدم همینجور علاقه کشته شد.
بله، گفتگویی بود با کاملیا کبیری، خواهر امیر حسین کبیری، یکی از کشته شدگان 25 آبان ماه. اما یکی از نقاط اوج سرکوب در اعتراضهای اخیر در ماهشهر اتفاق افتاد، جایی که به گفته شهروندان نیروهای امنیتی به روی معترضانی که در یک نیزار پناه برده بودند آتش گشودند و تعداد نامعلومی کشته شدند. یکی از شهروندان ماهشهر در گفتگو با رادیو فردا از مشاهدات خود چنین گفته است:
در منطقه ماهشهر از روز جمعه اعتراضات پراکنده شروع شد در مناطق متعددی از ماهشهر، مثلا در شهرک طالقانی معروف به کوره، در شهرک چمران معروف به جراحی، و در بعضی مناطقی مثل منطقه سربندر. اعتراضات مردمی بود و مردم راه بندونی ایجاد میکردن، البته بیشتر اعتراض کنندگان جوان بودند. روز شنبه بازم همین رو تکرار کردن که با نیروهای نظامی مواجه شدن. نیروهای نظامی سعی میکردن که این راهبندونها را باز بکنن، ولی مردم مصر بودن که به این اعتراضات و تجمعها ادامه بدن. این مسئله تقریبا تا 3 روز به همین شکل ادامه پیدا کرد. طوری بود که خیلی از شرکت‌های پتروشیمی که در بین ماهشهر و سربندر مستقر هستند نمیتونستن شیفت کاری کارگرها و کارکنان رو عوض بکنن، بخاطر که تردد قطع شده بود، خیلی سنگین شده بود. میدونید که کارمندان و کارگران و این شرکت‌ها حالا یا اینکه در شهرک‌های مختلف ماهشهر ساکن هستند، یا اینکه در شهرهای اطراف ماهشهر که با فاصله 100 کیلومتر مثلا شهر شادگان، شهر آبادان، شهر خرمشهر و حالا اون سمت هم میشه گفت هندیجان، اونجا هم ساکن هستن. این تمام راه ها قطع شده بود، طوری بود که کارگرها و کارکنان نمیتونستن تردد بکنن. این قضیه تا روز دوشنبه به همین شکل ادامه پیدا کرد، تا اینکه دیگه روز دوشنبه نیروهای نظامی که وارد ماهشهر کرده بودن، از تانک و اسلحه های نیمه سنگینی که وارد ماهشهر کردن، تمام شهرک ها رو محاصره کردن. و وقتی که شروع به محاصره شد، اعتراض کنندگان از این وضعیت یعنی احساس خطر زیادی کردن و سعی میکردن راه فراری برای خودشون باز بذارن. این قضیه تا اینکه به اینجا رسید که دیگه نیروهای نظامی دستور شلیک گرفتن و شروع کردن به شلیک کردن به سمت راهبندونها و اونها رو طوری هدایت کردن، مثلا در همون بخش جراحی، شهرک شهید چمران یا همون شهرک جراحی که البته در واقع اونجا شهره، اونها رو طوری محاصره کردن که به سمت نیزار هدایت شدن و وارد نیزار که شدن، البته میشه گفت که نیزار طوری شده که به شهر منتهی میشه، یعنی به شهر جراحی منتهی میشه، یعنی آخر نیزار رو، یعنی میشه گفت که خیابانهای شهر و ساختمانهای شهر هستن. اعتراض کنندگانی که اونجا راهبندون ایجاد کرده بودن دور فلکه استراحم بعثت یا همون فلکه ورودی که مثلا به سمت شهر جراحی، راهش به سمت جراحیه، به سمت نیزار فرار کردن. وقتی به سمت نیزار فرار کردن، ماشین های گارد نظامی، حالا نوپو و ماشین های سپاه و کل نیروهای نظامی که حالا تو این کار دست داشتن، اومدن و روبروی نیزار مستقر شدن و شروع کردن به تیراندازی به سمت این نیزار.
تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود. تعداد جان باختگان این حوادث البته در کل ماشهر، میشه گفت شهرستان ماشهر که مثلا شامل سربندر، شامل ما، یعنی حالا شهرهای مختلف مثل خود شهر جراحی متعددن. مثلا شهر جراحی 6 در حد 15 تا کشته داشته. این چیزی رو که البته بعضی میگن 13، بعضی میگن 14. 3 کشته مثلا در از سربندر بوده، حدودا 8 کشته از مناطق مختلف مثلا کوره یا هم خیابانی به نام جنگل، این خیابان مثلا 1 کشته داشته. دستگیری ها در ماشهر هنوز بالاست، هر کسی که شک بکنن خودش و خانوادهش رو کاملا زیر نظر میگیرن.
گفتگویی بود با یکی از شهروندان ماهشهر. اما دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داد که موشک‌های اسرائیلی مواضع نیروهای ایرانی و سوری را هدف قرار دادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم اسرائیل از تشدید حملات به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه چه هدفی رو دنبال می‌کنه. علی سعدزاده:
من فکر میکنم بعضی ها هستن در ارتش اسرائیل که یک سیاست جدید اتخاذ کردن، به خصوص وزیر جدید دفاع اسرائیل که خیلی هم به آقای نتانیاهو نزدیک هست. ایشون اصلا در یک سخنرانی که هفته قبل انجام داد یک استراتژی مطرح کرد که ما بایستی تمام نیروهای ایرانی رو در همه مناطقی که تشخیص میدیم منافع اسرائیل رو مورد خطر قرار میده بهش حمله کنیم، از جمله از عراق و سوریه نامبر. من فکر میکنم که ادامه این حملات با این که ایران تقریبا اعلام کرده که قصد تلافی نداره، نشانه اینه که گویا در ارتش اسرائیل کسانی هستن که میخوان حملاتشون رو به ایران افشایش بدن. و حملات شب گذشته هم تقریبا تاکید شده، ظاهرا 4 راکت از سمت اسرائیل شلیک شده، از آسمان لبنان عبور کرده و سامانه دفاعی سوریه هم مدعی است که دست کم 1 راکت رو رهگیری کرده. و تنها 1 خبرگزاری هم گزارش داده، خبرگزاری الحدث هست که گویا فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران آقای امیرعلی حاجی زاده هم در اینجا کشته شده، ولی این خبر از جانب هیچ کسی تایید نشده. باشگاه خبرگزاری جوانان یا خبرنگاران وابسته به صدا و سیما ایران هم این خبر رو تکذیب کرده، ولی ظاهرا همین که اصولا یکی از خبرگزاری های ایران این مسئله رو تکذیب میکنه، لااقل وجود آقای حاجی زاده در سوریه کم یا بیش مورد تایید قرار میگیره.
به این نکته اشاره کردین، همین حضور احتمالی فرمانده هوافضای سپاه در سوریه. آیا اصولا اسرائیل ممکنه از این حملات هدف خاصی رو دنبال کنه، افراد خاصی رو بخواد از بین ببره که دست به این حملات میزنه؟
بعید نیست که اگر تصمیم داشته باشه به نیروهای ایرانی در سوریه حمله بکنه که مسئول فرستادن پهپادها یا راکت‌ها به طرف مرز اسرائیل هستند، طبیعی است که نیروی هوافضای سپاه پاسداران یکی از اهداف اسرائیل میتونه باشه، به خصوص این دو جایی که مورد حمله قرار داده، یعنی پایگاه تیفور در نزدیکی دمشق و پایگاهی که نزدیک زینبیه هست. این دوتا اختصاص داره به استقرار راکت‌ها و موشک‌ها و کارهای هوافضایی و به همین دلیل حمله اسرائیلی‌ها به این مناطق بیشتر هست، یعنی نیروهای زمینی در اینجا کمتر هستند، در اینجا نیروهای هوایی سپاه قدس ایران هستند.
آیا ممکنه وقایع داخلی ایران، همین ناآرامی‌هایی که در آبان ماه شاهدش بودیم، باعث شده باشه که اسرائیل به تشدید حملاتش علیه نیروهای ایرانی در سوریه پرداخته باشه؟
گمان زنی مشکله، ولی بعضی از روزنامه‌های اسرائیل به خصوص جروزالم پست و روزنامه‌های نزدیک به آقای نتانیاهو در هفته‌های پس از تظاهرات در ایران نوشتند حالا که رژیم ایران در یک موضع ضعفی قرار داره، ما هم باید به حملاتمون اضافه کنیم، حملاتمون رو تشدید بکنیم، چون وقت خوبی است که ما رژیم رو در این تنگنا بهش حمله بکنیم. این که حالا فرماندهان اسرائیل از این گفته‌ها هم تبعیت بکنن نمی‌دونیم، ولی این نظریه در بین بعضی از تحلیلگران اسرائیل وجود داره که حالا که رژیم ایران در یه موقعیت ضعیفی قرار داره، ما هم باید از این موقعیت ضعیف استفاده کنیم.
گفتگویی بود با علی سردزاده. اما شهرداری تهران میگوید منشأ بوی بد این شهر استفاده از مازوت یا همون نفت کوره غیر استاندارد با غلظت گوگرد بالا در صنایع شهر ری بوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با دالقا خاتی‌نقلو روزنامه نگار حوزه انرژی ساکن باکو داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. دالقا خاتی‌نقلو:
چند وقتی هست که در تهران گزارش ها میگن که بوی بد وجود داره و شهرداری تهران هم میگه منشأ بوی بد تهران استفاده از مازوت یا همون نفت کوره هست که استاندارد نبوده و غلظت گوگرد بالایی داره و این رو در صنایع شهر ری میگه که استفاده کردن. حالا چون زمستان هست و مصرف خانگی گاز طبق سالهای گذشته که همیشه این مشکل رو ایران در زمستانها داشته بالا رفته، دولت میاد به صنایع کشور خصوصا به کارخانه های سیمان یا نیروگاه های برگی به جای این که گاز تحویل بده مازوت یا گازوئیل تحویل میده، خصوصا مازوت بیشتر تحویل میده. غلظت گوگرد مازوت ایران هم 3.5% در بهترین حالت، حتی برخی از پالایشگاه ها هستن که مازوتی که تولید میکنن غلظت گوگردش بالاتر از اینه و 3.5% یعنی 7 برابر استانداردهای بین‌المللی برای سوخت کشتی ها در آبهای آزاد هم، اونم در آبهای آزاد. حالا چه برسه به شهرها، اونم شهر تهرانی که ما میبینیم بیشتر از 1 ماه هست که با معضل آلودگی هوا دست به گریبان هست. البته سازمان محیط زیست ایران هم، اداره محیط زیست البته، اعلام کرده که بله این مشکل از سوخت مازوت بوده، در کارخانه سیمان شهر ری بوده و این رو متوقف کردم. البته گفته که 1 هفته پیش متوقف کردم، اما ما میبینیم که هنوز هم در تهران بوی بد استشمام میشه.
همونطور که میدونین یکی از بخش‌های مهم مصرف نفت کوره ایران نیروگاه‌های برقیه و آمارای بهار سال جاری وزارت نیرو هم نشون میده که مصرف نفت کوره در این نیروگاه‌ها نسبت به بهار پارسال 72% افزایش پیدا کرده، به 591 میلیون لیتر در 3 ماه رسیده. حتی این اگر ایران بخواد واقعا نفت کوره رو احیانا بذاره کنار، چه جایگزینی برش خواهد داشت و اصولا به نظر شما هیچ تمایلی به کنار گذاشتن نفت کوره برای استفاده در این نیروگاه ها هست؟
ببینید، این پالایشگاه های ایران بسیار قدیمی هستن، یعنی تقریبا میشه گفت از 10 پالایشگاهی که ایران داره 7 تاشون قبل از انقلاب اینا رو ساختن و هم تکنولوژیشون کهنه هست. و این موزل نفت کوره یا مازوت ایران اینه که 24% محصولات نفتی که از پالایشگاه ها بیرون میاد تولید میشه نفت کوره هست. این خیلی رقم بالاییه. در دنیا مثلا من پالایشگاه های خیلی مدرن آمریکا و اروپا رو نمیگم، حتی پالایشگاه های معمولی در همین اطراف ایران رو نگاه کنین، هول و هوش 7%، 5% تا 7% نفت رو به مازوت تبدیل میکنه، اما تو ایران 24%. حالا اگه آمارها رو نگاه بکنیم، 60 میلیون لیتر در روز ایران نفت کوره تولید میکنه، اونم نفت کوره غیر استاندارد با غلظت گوگرد بسیار بالا. و تنها راهی که ایران داره اینه که این رو صادر بکنه یا در صنعت بانکرینگ استفاده کنه. صنعت بانکرینگ یعنی سوخت رسانی به کشتی ها، یعنی سوخت کشتی ها رو تامین بکنه. میدونیم که بر اساس قانون جدید سازمان بین المللی دریانوردی از این به بعد مصرف سوخت هایی که بالای 0.5% غلظت گوگرد دارن ممنوع هست، هیچ کشوری دیگه نمیتونه استفاده بکنه، وگرنه این کشتی ها در هیچ بندری نمیتونن برن و پهلوگیری بکنن. خب تنها راهی که مونده اینه که، البته این رو مرکز پژوهش های مجلس هم اخیراً یه گزارشی داد، اینه که ایران همین نفت کوره غیر استانداردش رو با قیمت خیلی نازل بفروشه به امارات، امارات پالایشگاه‌های بسیار مدرنی داره، گردگیری بکنه، اینا رو استاندارد بکنه، بعدم یا خودش صادر بکنه یا اینکه امارات یکی از بزرگترین صنایع بانکرینگ دنیا رو در اختیار داره و چیکار بکنه در صنعت بانکرینگ یا سوخت‌رسانی به کشتی استفاده بکنه. البته این رو هم بگم که ایران 35 میلیون لیتر در روز صادرات نفت کوره داره، تقریبا همه این محموله ها به امارات میره همین الان، اما در آینده احتمالا این بسیار بالا بره. حالا یه نکته هم بگم که ایران چاره ای نداره مگر این که بیاد در صنایع خودش از مازوت استفاده بکنه، چون به رغم این که 33 تریلیون متر مکعب ایران ذخایر گاز داره، دومین ذخایر گازی هست بعد از روسیه در دنیا، اما به خاطر این که تولیدش کفاف مصرف رو در زمستان نمیده، مجبور هست که برای اینکه قطعی گاز در بخش خانگی اتفاق نیفته، بیاد تحویل گاز به نیروگاه ها، به کارخانه های سیمان و دیگر بخش های صنایع کاهش بده و اون رو با مازوت و گازوئیل اینا جبران بکنه. هیچ چاره دیگه نداره.
گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی ساکن باکو. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.